دت بودن و اصلا به کسی نگاه نکردن و از این حرفا. نه، میتونی حیا و عفاف داشته باشیم ولی همیشه گل لبخندم رو لبات باشه و کلن شاد باشی. حالا میگی نه؟ بشنویم.
لبخند جواب.
از بچگی شنا بلد نبودم، درست از اون وقتی که مثل بچه های یه ساله برای این که از پسر خالم کم نیارم تو حوض کم عمق خونمون چهار دست و پا را می رفتم و اسمشو گذاشته بودم شنا. از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون، شنای درست حسابی که بلد نبودم هیچ. دوچرخه زدن و خوابیدن روی آبم اصلا بلد نبودم. همیشه فکر می کردم به خاطر وزن سنگینمه که رو آب بند نمی شم و درست مثل یه گوی آهنی سنگین فرو می رم تو آب. تا اینکه یه روز خیالم راحت شد حداقل دلیلش این نیست. کدوم روز؟ اون روزی که دیدم یه آقای حدوداً 150 کیلویی مثل یه کشتی غول پیکر ولو شده رو آب و دستاشو پن کرده اطرافش. با خودم گفتم اگه این آدم به این گندگی میتونه رو آب بخوابه، چرا من که نصف اونم نیستم نتونم؟ شروع کردم به تمرین کردن. رفتم قسمت کم عمق، بعد خوابیدم رو آب و دستامو مثل همون آقاه انداختم اطرافم. ولی هرچی سعی می کردم رو آب بند نمی شدم و مثل کشتی فرو می رفتم تو آب. راستش چند بار خواستم برم پیش مربی شنا و بگم من درست حسابی شنا بلد نیستم، ولی خجالت کشیدم. با خودم می گفتم برای یه جوون 20 و چند ساله مثل من افت داره که برم و بگم شنا بلد نیستم. هر جور شده خودم تمرین می کنم و یاد می گیرم. ولی بیفایده بود. یه بار که با وجدانم خلوت کرده بودم، وجدانم خیلی سریع و رک به هم گفت مرگ یه بار، شیون یه بار، برو پیش مربی شنا و بگو شنا بلد نیستم، اومدم یاد بگیرم، از پایم میخوام یاد بگیرم، چه اشکالی داره؟ خیلی جدی گفتم حرفایی میزنی وجدان جان، یاد گرفتن شنا سن و سال داره، اگه از بچگی رفته بودم یاد بگیرم یه چیزی. دوره نوجوانی هم بد نبود، نه الان که 27-8 سالمه، الان روم نمیشه، خجالت میکشم، آخه حیا هم خوب چیزیه ها. وجدانم خندید و گفت توانا بود هر که دانا بود، کلنگ از آسمان افتاد و نشکست. جدیتر از قبل گفتم وجدان جان یعنی چی؟ اینا چه ربطی به هم داره آخه؟ وجدانم گفت اگه حرفای تو با حیا ربط داره، شعر منم به هم ربط داره. این که تو شنا بلد نیستی و چالاب چلوب بی خودی میکنی، خجالتم میکشی بری بگی شنا بلد نیستی و یاد بگیری، چه ربطی به حیا داره؟ یکم فکر کردم و دیدم حق با وجدانمه، ربطی نداره، درست مثل ربط وزن منو خوابیدن روی آب، رفتم که یاد بگیرم.
جوون لبخند بزن به امروز،
به فردا،
به عصر جوانی،
به عصر جوانی
لبخند بزن.
میخندم میخندم من بر دنیا، میخندم بر دنیا ای زیبا من چون گل.
خیلی خب، دست رضا ملهی هم درد نکنه، شعر قشنگی خون. توانا بود هر که دانا بود، کلنگ از آسمان افتاد و نشکست. واقعا قافیت و رضا عالی بود. خب 21 دقیقه و 30 ثانیه هست. امروز کلی با هم حرف زدیم در موضوعی که این هفته قرار هست کلی راجع به صحبت بکنیم، حیا و عفاف و حجاب. و امروز هم ازتون پرسیدیم که به نظر شما یه جوون با حیا چه ویژگی هایی داره. خیلی ها پیامک ارسال کردن، دستشون درد نکنه، سعی کردم کسی ناراحت نشه، ببخشید اگه سوء تفاهم بوده، پیامک، تماس تلفنی، همه اینها. ان شاء الله فردا بازم زنده باشیم 7:30 بعد از ظهر با رولا اسماعیلی، سعید رحیمی صدا بردار، آقا رضا رضایی دستیار تهیه، اکبر شاهواروقی هماهنگی و ارتباطات، همه بچه ها در کنارتون خواهیم بود ان شاء الله. امیدوارم که از برنامه ما لذت برده باشید. یه بار دیگه دهه امامت و ولایت رو به شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. یه دو بیتی میخونم ان شاء الله که بپسندید و خداحافظی من باشه این شعر تا فردا که ان شاء الله در کنارتون باشیم. گشتیم به جان بنده اولاد علی، هستیم همیشه شاد با یاد علی، چون سر ولایت علی ظاهر شد، کردیم همیشه ورد خود ناد علی.
بوی گل و سنبلن،
بوی گل و سنبلن،
یا که هوای بهار،
یا که هوای بهار،
زمزمه بلبل،
زمزمه بلبل،
یا که نوای هزار،
یا که نوای هزار،
نغمه روح القدس میرسد از بزم اوس، نغمه روح القدس میرسد از بزم اوس، یا که نسیم سبا میرسد از کوی یار، میرسد از کوی یار،
یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی، یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی.
صبح ازل میدمم از افق لم یزل، صبح ازل میدمم از افق لم یزل، شام ابد میرمم از دم شمس و نهار، صبح ازل میدمم از افق لم یزل، شام ابد میرمم از دم شمس و نهار. روح نفوس و عقول، اصل اصیل و اصول، نفس نفیس رسول،
خسرو به بالا تبار، خسرو به بالا.
بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبت للمتقین. با نام و یاد خدایی که نامش آرام بخش همه دل هاست. سلام و درود خداوند رحمان بر پیامبر گرامی اسلام که مظهر عدل و رحمت بود و بر خاندان کریم و معصومش. دوستان و یاران همراه، به شما سلام میکنم، شب بخیر میگم، آرزو میکنم که شنبه و اول هفته بسیار خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. اوقات و لحظات خوب و بهتری از این لحظه بعد که با رادیو معارف همراه شدید پیش روی خودتون و خانواده های گرامیتون باشه انشاءالله. توفیق داریم تا ساعت 24 با برنامه های بخش شبانگاهی در کنار شما گرامیان باشیم. لحظاتی بعد از صحبت های بنده شما میتونید شنونده برنامه زلال جاری باشید. ساعت 20:50 دقیقه از رادیوی معارف کلام امام رو تقدیم حضور با سعادتتون میکنیم. رأس ساعت 21 اخبار معارفی 21 و بعد از اون 21:15 دقیقه گفتگوی 21 رو که پیرامون موضوعات روز خواهد بود در کنار شما خواهیم شنید. انشاءالله در یک فرصت مناسب حتما فهرست عناوین و زمان پخش برنامه هایی که تا ساعت 12 شب باید برای شما پخش بشه حضور با سعادتتون اعلام میکنم. فعلا درخواست میکنم شنونده اولین برنامه بخش شبانگاهی رادیو معارف در شنبه شب 11 شهریور با عنوان زلال جاری باشید که تفسیر آیه 28 سوره مبارکه انفال با کلام خوب و دلچسب جناب حجت الاسلام و المسلمین قرائتی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
زلال جاری.
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به جزء 9 رسیدیم، سوره انفال و الان آیه 28. با هم آیه رو بشنویم.
واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم.
بدونید که اموال شما و فرزندان شما فتنه وسیله آزمایش شما هستند. البته نزد خدا برای کسانی که از عهده آزمایش بیان بیرون یه پاداش بزرگی است. ریشه خیلی از گناه ها علاقه به دنیاست. چون آدم دنیا رو دوست داره علاقه به دنیا داره. مثلا در آیه قبل فرمود ای مسلمان ها به خدا و رسول خیانت نکنید، در واقع به خودتون خیانت کردید. حال خیانت به خدا و رسول چی بوده؟ یا بعضی از مسلمان های مدینه به کاروان تجارتی ابو سفیانی که داشت از پشت مدینه حرکت میکرد و مسلمان ها میخواستن کاروان رو محاصره کنن، اموال رو مصادره کنن، بعد اینا خبر دادن به ابو سفیان که ابو سفیان هم از مکه نیرو خواست و جنگ بعد پیش اومد. یعنی خود شیرینی مسلمان ها به ابو سفیان. حالا چرا این کارو کردن؟ چون بعضی از مسلمان ها که در مدینه بودن میخواستن جای یه شکلاتی بدن، یه شیرینی بدن به ابو سفیان. چرا؟ به خاطر که ابو سفیان هم چون این مسلمان ها که در مدینه بودن مالشون، زن و بچه‌شون، سرمایه‌هاشون بعضیا در مکه بود، اینا به خاطر دین هجرت کرده بودن مدینه، میخواستن مالشون حفظ بمونه یا میخواستن بچه هاشون مثلا از شر اونها محفوظ بمونه، گفتن ما اینجا یه خدمتی، یه خوشرقصی، یه خدمتی به ابو سفیان میکنیم، بعد مثلا به ابو سفیان میگیم بالاخره ما اونجا کمکت کردیم، اطلاعاتی به تو رسوندیم، تو هم مثلا سفارش بچه های منو بکن. بسیاری از کارهایی که انسان میکنه به خاطر خرج زن و بچه. این آیه میگه وعلمو، بدونید، کلمه وعلموه، وعلمو کجا میگه وعلمو؟ یعنی بشر خوابیه، به کسی میگن بدون، توجه توجه، یعنی انسان غافله. وعلمو بدونید، بعد میگه انما، انما یعنی فقط، بدونید فقط مال و اولاد فتنه هستن، فتنه هستن یعنی ابزار آزمایشن، مواظب باشید به خاطر التماس همسر، اشک همسر، محبت به همسر، به خاطر کینه به همسر. گاهی انسان به خاطر کینه به همسرش دست به کار میزنه. من سراغ دارم کسی رو که با زن و بچهش دعوا شد، گفت به کوری چشم شما میرم همه اموالمو وقف میکنم که اگر مردم هیچی ارث به شما نرسه. مواظب باشید بچه های شما و اموال شما فتنه، فتنه یعنی وسیله آزمایش هستن. نمیگه وسیله آزمایشن، میگه خود فتنه هستن، خودش آزمایشه. و آزمایش هم یه چیزیه که تو قرآن حدود 20 بار گفتم و شما رو امتحان میکنیم، هم به تلخی ها، به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموات و الانفس و الثمرات، با مرگ و میر و تلخی و قحطی، و گاهی با تلخی ها خدا امتحان میکنه، گاهی با شیرینی ها آدم امتحان میکنن. یعنی گاهی پول میدن ببینن ما چه جوریم، گاهی پول از ما میگیرن ببینن ما چه جوریم. البته خدا میدونه ما چه جوری هستیم، منتها تا ما امتحان نکنه از ما یه عملی صادر نمیشه. ما وقتی میتونیم پاداش بگیریم که از ما عمل سر بزنه، تا لاحف دوز لاحف ندوزه که پولش نمیدی. بله من میدونم که ایشون لاحف دوزه، خب هرچی میدونی پولش میدی. حضرت امیر میفرماد امتحان خدا برای اینی که خدا بدونه، خدا میدونه، مونتا امتحان میکنه تا از بشر یه کاری سر بزنه، از کاری که سر زد وقت استحقاق پیدا میکنه که حالی کیفر بشه یا پاداش بگیره. وعلمو، وعلمو این خوابی دا، انما، انما فقط یعنی شک نکنید، وسیله امتحان نی، خود امتحانه، اموال و بچه هاتون خود امتحانن. شیطون انواع راه ها را درباره مال میره، گاهی وقتا شریک میشه که قرآن میگه شارکم فی الاموال و الاولاد، یعنی شیطون شریک میشه در مال و در فرزند شریک میشه، گاهی در افزون طلبی مال میگه تکاثرم فی الاموال و الاولاد، شارکم فی الاموال و الاولاد، تکاثرم فی الاموال و الاولاد، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. انسان مالها و بچه ها تو رو از خدا غافل نکنه، یعنی مال و فرزند هم میتونه انسان رو غافل کنه، هم میتونه سهمی در از شیطان درش باشه، هم میتونه سبب زیاد طلبی باشه، اینها همه امتحانه. ولذا داریم حدیث هم فرمود که امیرالمومنین فرمود کسی نگه خدا من امتحان نکن، چون امتحان یک قانون الهی است برای همه، همه مردم باید ولا نبلوان نکم، همه رو خدا امتحان میکنه، امتحان خدا قطعیه، هیچ کس استثنا بردار نیست، منتها بگید خدای از لغزش هایی که تو امتحان پیش میاد من حفظ کن. بعد میگه که بدونید که خدا و ان الله عنده اجر عظیم، اگر برای خدا دست از مال کشیدید یا گول فرزند رو نخوردید، و ان الله عنده اجر عظیم، خدا جبران میکنه، جبران میکنه، اجر خداوند زیاده، کم بدید زیاد بگیرید، مال موقت را بگیرید بهشت ابدی بگیرید. مال و فرزند با همه جاذبه هایی که داره نسبت به الطاف و پاداش های خداوند چیزی نیست. اموالکم و اولادکم میگه اجر عظیم، مال شما چقدره، اولاد شما چقدره، اجر عظیم دریافت کنید. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما ایمان بده تا که از تمام امکاناتی که به ما دادی، علم، مال، بیان، آبرو، قدرت، تمام نعمتهای تو رو در راه مصرف کنیم که رضای تو و سبب قرب ما به تو باشه و نعمتهای ما را برای ما دام قرار ندهد. از نعمتهای تو استفاده درست بکنیم، رو قیامت رو سفید بشیم. از نعمتهای تو برای حفظش، برای زیادیش حرص بزنیم، آبرون رو بریزیم برای که خودمون رای بیاریم، با او تهمت بزنیم برای که انتقام از او بکشیم. دنیا کوچیکه. قرآن به دنیا 100 لقب داده، میگه متا دنیا قلیل، قلیل این کمه، زهره تلهای دنیا، زهره این قنچه برای کسی گل نمیشه. عرضه و دنیا گفته آرزه، یعنی مثل عطر بوش میپره. دنیا عرض است یعنی آرزیه، مثل عطر بوش میپره. زهره از قنچه برای کسی گل نمیشه، قلیله. خدای ایمانی به ما بده که دنیا برای ما دام نباشد، ما آخرتمونو به دنیا نفروشیم، که به ما بگه فما ربحت، این معاملتون سود نکرد، خسرو باختید، خسران مبین، اخسرین، ما را از زیانکاران در دنیا و آخرت قرار نده. و السلام علیکم و رحمت الله.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خلق تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو معارف. بله، توفیق داشتیم در برنامه زلال جاری بر ساحل دریای قرآن بشینیم و کام جانمون رو ازش سیراب بکنیم. تفسیر آیه 28 سوره مبارکه انفال رو با کلام حجت الاسلام و المسلمین قرائتی شنیدیم. تکرار این برنامه رو فردا 12 شهریور ساعت 3:30 دقیقه بامداد از رادیو معارف مجدداً میتونید بشنوید. اما همونطوری که میدونین در دهه با خیر و برکت و خجسته ولایت و امامت هستیم. این ایام رو به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش میگم. به همین منظور صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین فرهاد عباسی رو برای شما آماده پخش داریم که ایشون در این برنامه چند دقیقه‌ای به بررسی بخشی از خطبه قدیر و پیام‌های اون می‌پردازن. با شما می‌شنویم.
علی مولا فهذا، علی مولا، من كنت مولا، من كنت مولا فهذا، علی مولا فهذا، علی مولا.
پیام قدیر.
چشمه خم قدیر است، جشن شادی امیر است، دل تفت به مهر مولا، بر نبی علی وزیر است، بر نبی علی وزیر است، بر نبی علی وزیر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان همراه سلام، با برنامه پیام قدیر در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین عباسی، رئیس مرکز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم، به مرور اجمالی خطبه قدیریه می‌پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته عرض شد که این خطبه قدیریه‌ای که پیامبر مکرم اسلام تقریر فرمودند با تحمیدیه آغاز شد. غرض از تحمیدیه هم عرض کردیم، اما حالا بریم به سراغ شرح عبارات و فقراتی از این تحمیدیه نبوی در وصف خداوند متعال. خب، پیامبر در آغاز سخن که جملهشون رو با این عبارت شروع کردن، الحمدلله الذي علا في توحده و دنا في تفرده، در ادامه سخن ابتدا خداوند رو با چند وصف خاص مورد ستایش قرار میدن. یک وصف مربوط میشود به وحدانیت و قدرت و سلطه الهی و جلالت و عظمت خداوند که ایشون خداوند رو با عظیمترین قدرتهاش مورد ستایش قرار میده. بعد از او پیامبر مکرم در این تحمیدیه سخن از احاطه علمی خداوند میارن. این احاطه علمی رو هم پیامبر مکرم اسلام با یک ظرافت خاصی توصیف میکنن. میفرماید که احاط به کل شیئن علمن، خداوند به هر چیزی احاطه علمی دارد و هو فی مکانه. این و هو فی مکانه در واقع یعنی این که خداوند درست است محیط است، اما این احاطه داشتن بر همه چیز، شامل بودن بر همه چیز، در بر گرفتن همه چیز زحمتی برای خدا ندارد که برای خداوند تکلفی ایجاد کرده باشد و خداوند را مجبور به گونه نقل مکانی کرده باشد. و باز در ادامه از جمله اوصافی که برای خداوند برمی‌شمرند مجد و بزرگی دائمی خداونده که از گذشته بوده، ابتدا ندارد و در آینده خواهد بود، انتها ندارد. مجیدن لم یزل، قدرتمندی که همیشه قدرتمند بوده است. محمودن لا یزال، ستایش شده‌ای که همیشه قابل ستایش خواهد بود. خب باز از جمله نکات زیبایی که در این تحمیدیه خطبه پیامبر وجود دارد بیان رابطه خداوند با کائنات و مخلوقات هست که خداوند چگونه نسبت به کائنات و مخلوقات خود تسلط و احاطه دارد. خداوند به عنوان پدید آورنده آسمان و زمین، به عنوان فرمانروایی مطلق مقدس و منزه که تدبیر کننده همه امور است و تفضل او عام و شامل همه موجودات میشه و لحظه ای هم از هیچ مخلوقی غفلت ندارد، باز از جمله اوصافی است که در تحمیدیه پیامبر مکرم اسلام فرمودند. و السلام علیکم و رحمت رحمت الله و برکاته.
ممنون از همراهی شما بزرگواران. تا برنامه بعد و پیامی دیگه، خدا نگهدار.
شبتون بخیر. از رادیو معارف کلام امام رو که برگزیده از سخنان معمار انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تقدیمتون میکنیم.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
دست های مرموز جهانخواران به وسیله اشخاص و گروه هایی که در قشر های ملت های اسلامی نفوذ کردند، در طول سالیان دراز می آمدند و مع الاسف انجام گرفت و ثمرات خبیث خودش را هم تحویل ملت ها داد و آن این معنا که روحانیون باید در مساجد و در حجره ها و در زاویه ها منزوی باشند و تمام کار اونها این است که پیرمردانشون از منزل تا مسجد و از مسجد به منزل بروند و کنار از جامعه و بی توجه به چیزهایی که بر جامعه می گذرد باشند و حتی دخالت روحانی در امور اجتماعی و سیاسی کشور یک ننگی بود و خلاف عدالت و مقام روحانیت. وظیفه جوانهای روحانی هم خزیدن در گوشه مدارس و حجره های مرطوب و فقط تحصیل علوم، اون هم نه اون که مربوط به جامعه است و نه اون که مربوط به سیاست جامعه. حتی لباس جندی جزء چیزهایی حساب می شد که اگر روحانی اون لباس را بتن کند از عدالت خارج می شد و دخالت در امور سیاسی یک وضعی تعبیر شده بود که این برخلاف روحانیت است و فلان آقا که سیاسی است دیگه نباید در جرگه روحانیت باشد. این امری بود که برای منزوی کردن روحانیت و کشاندن اونها را به گوشه های انزوا و حجره های مدارس و گوشه های مسجد تحریزی شده بود و به باور اکثر از روحانیون و اکثر قریب به اتفاق ملت واقع شده بود. اگر یک امری که مربوط به سیاست، مربوط به اجتماع، مربوط به گرفتاری های سیاسی و اجتماعی اسلام و کشور اسلام بود، روحانی نباید دخالت کند. این امر را از اروپا گرفته بودند که اونها هم روحانیت خودشون را منزوی کرده بودند تا هر کاری که میخواهند به سر ملتها بیارند و کسی نباشد چرا بگوید. در اینجا هم در مملکت ما و در بلاد دیگر اسلامی هم همین نقشه بود و روحانیین اگر دخالت در یک امر سیاسی می کردند ملت به اونها ایراد می گرفت و خود روحانیین هم ایراد می گرفتند. اونها باید منعزل باشند از سیاست و از گرفتاری های اسلام و مسلمین و این امور باید به دست سلاطین و وابستگان به اونها سپرده بشه. این یک نقشه ای بود که سالهای طولانی کشیده شده بود و استفاده های بزرگی هم کردند. اگر این نقشه نبود